مهدی کاظمی زمهریر، بسیار سپاسگزارم جناب کاظمی که دوباره در خدمت شما هستیم و امروز قرار با هم پدیدارشناسی و آسیب شناسی نواندیشان مسلمان رو تموم کنیم. در جلسات پیش هر چند مرحله صحبت کردید، مواجهه مسلمانان و نواندیشان مسلمان با جهان جدید که با حیرت شروع شد، به انکار رسید و بعد در مرحله بعد جریان هایی پیدا شدن که شهامت اینو داشتن که با سنت از یک طرف و با مدرنیته از طرف دیگه در بیفتن و ابهت و هیمنه اونها رو بشکنن تا امکانی برای سنتز فراهم بشه. و امروز در ایستگاه آخر ایستادیم. آنچنان که من اگر درست فهمیده باشم میخواستید شما توضیح بدید که نواندیشان مسلمان اگر روز آمد باشن و در هوای تازه نفس بکشن، امروزه ما در جایگاهی هستیم و در آستانه ایستادیم که باید در مدرنیته بیستیم، با ارزش‌های مدرن و مناسبات تازه آشنا بشیم و برگردیم به سنت نگاه کنیم و دریافت و درک خودمون رو پیش بگذاریم. پیشاورد شما رو به عنوان پیشگفتار بشنویم تا بعد وارد گود گفتگو بشیم.
واقعیت اینه که ما نیازمند نگریستن به آینده و روشنفکران در واقع یکی از کارویژه‌هاشون ساختن آینده است، به تعبیری از طریق تأمل در امکاناتی که در حوزه‌های مختلف زیست پدیدار شده یا محتملاً پدیدار خواهد شد. و خب مهندسان دینی و کلاً روشنفکران ما در گذشته تقلای بسیاری برای پیش برد این هدف داشته. باید توجه کنیم که بسیاری از تغییراتی که در جامعه ما رخ داد پیش پیش در فکر روشنفکران ما ظهور پیدا کرده بود. بنابراین جامعه که خواهان تغییر بدون ایده قابل تغییر نمیتوان هدف تغییر خودش رو پیجویی کنه. تمایز جوامعی مثل ما و جوامعی که بعضا در همسایگی ما وجود دارن و ناتوان از پیش برد تغییرات هستن در همین ظرفیت تولید ایده است. بنابراین روشنفکران کارویژه مهم میدانن و اونم خلق آینده است، ساختن افقهایی که کنشگران انسانها در زندگی روزمره بتوانن به این افق بنگرن و راه آینده رو طی بکنن. به نظر من وقتی که از این منظر نگاه میکنیم، نواندیشان دینی و کلن روشنفکران ما، به نظر من شاید این تفکیک میان نواندیشی دینی، روشنفکری دینی و روشنفکری سکولار در آینده بلاوجه میشه یا کمتر اهمیت پیدا میکنه، چون هم دیسکورس ها به هم نزدیک میشه و هم پیچیدگی امور به نحوی است که به نظرم به ویژه با همین رخدادهایی که در جنبش زن زندگی آزادی نمودار شد نشان میده که نمیتوان با دیسکورس های بسته در مورد مسائل ایران اظهار نظر کرد. همان گونه که فروبستگی مذهبی بد است، نگریستن از یک منظر خارج از کانتکست تاریخی ایران، اگرچه آوانگارد باشد، کاملا عقلانی باشد، کاملا علمی باشد، شاید به کار ما نیاید. و در واقع کل داستان روشنفکر دینی یا روشنفکرانی که به نحوی در میان این دو حوزه در حال حرکت هستند به همین دلیل هست که هم پدیدار شدن و هم پروژه خودشون رو پیش بردن. به نظر من سه ساحت هست که ما نیازمند بازاندیشی هستیم. یکیش ساحت هستی، نوع و امر قدسی هست. دومیش ساحت نظم اجتماعی و اخلاقی هست. و سومیش ساحت نظم سیاسی. به نظر من انسدادی که امروز اصلاح طلبان گرفتار اون هستن که معمولا بدنه مادی نواندیشان دینی، یعنی نواندیشان دینی ذهن اصلاح طلبان باشن، کنشگران سیاسی اصلاح طلب پیکره اون هستن در یک معنای وسیع اجتماعی، نیاز دارن که در این سه ساحت بازاندیشی کنن، یعنی درکشون رو از هستی و رابطش با امر قدسی صریح‌تر بکنن. دوم اینکه نظم اجتماعی و اخلاقی رو مجدداً به موضوع ادراک خودشون تبدیل کنن، مفروضات گذشته خودشون رو در پرانتز بذارن و مجدد اونها رو نقادی کنن. و سوم اینکه درک جدیدی از نظم سیاسی عرضه کنن. و این درک جدید از نظم سیاسی که میوه این فرایند هست و معمولا ما ابتدا به سراغ اون میریم، در حالی که پیش از این که بتوانیم تصوری از نظم سیاسی مطلوب داشته باشیم، ناچار این تصوری از نظم اجتماعی، اخلاقی و اصلا ادراکمون از هستی داشته باشیم. و به نظرم رویکرد پدیدارشناسانه دریافت‌های گذشته از این امور رو در پرانتز می‌ذاره به صورت رادیکال‌تر، و به جای این که در واقع مفروضاتی مثل مفروضات دینی رو پذیرا باشه و این مفروضات رو بدون درک انتقادی در پروژه به کار بگیره، سعی میکنه که این مفروضات رو به طور رادیکالی نقد کنه، به پرسش بگیره، و زمانی که به اصول و هنجارهایی میرسه که از اتقان و صحت بالایی برخوردار نیستن، به جای اینکه با تساهل برخورد کنه یا با سکوت از کنارشون بگذره، بایستی شجاعانه بپذیره که این عناصر دیگر نمیتواند حداقل در هسته مرکزی یک پروژه فکری باشه. این تصوری است که من از آینده دارم، و به نظرم اگر ما بخوایم به جامعهمون کمک بکنیم تا بر بحرانهاش غلبه کنه، از نظر فکری نیازمند تولید آثار جدی در این سه ساحت هست.
تا اونجایی که من این صورت پردازی شما رو دنبال میکنم و میفهمم، به نظر میرسه که شما پروژه سیاسی رو به یه معنایی دارید تبدیل میکنید به پروژه فکری. پرسش اول این برداشتم درسته؟
در واقع پروژه سیاسی بدون پروژه فکری پیش نخواهد رفت، و ما این رو در جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم. من به این جنبش برمیگردم چون آخرین جنبش جامعه ماست، جنبش سیاسی. دیدیم که ما مسائل مهمی پدیدار شد، مسئله فدرالیسم، مسئله قومیت ها، زیستن در کنار هم. اخیرتر نگاه کنیم در مسئله غزه، میتونیم بهش برگردیم، نوع رویکرد روشنفکران دینی ما، مسئله مرزهای امت و ملت یا فراملیگرایی و ملیگرایی. یعنی از یک سو ما در جنبش زن زندگی آزادی این مشکل رو پیدا کردیم که مرزهای امر ملی با فروملی کجاست، و در همین پدیدار غزه با این مسئله مواجه شدیم که مرزهای امر ملی با فراملی چیه، و هر دو نیازمند بازاندیشیه. و دیدیم که روشنفکران ما به دام افتادن. چرا؟ چون در واقع یک دیدگاه روشنی نسبت به اون عناصر اساسی سازنده درک مدرن از نظم سیاسی نداشتن. ما در دوره هستیم که به نظرم در حال تأسیس مجدد نظم مدرن در ایرانیم. در این مسئله نیاز داریم ما به بنیادها مجدد برگردیم، و مواجه های ایدولوژی یا اون مباحثی که معمولا در سطح ایدولوژی ها مطرح میشه، ما دولت رفاه خوب است یا دولت حداقلی، اینها مباحث کلیدی در سیاست روزمره است. اما وقتی که ما یک مقدار عقب‌تر نگاه میکنیم به امر سیاسی، به نظم سیاسی، میبینیم که در جامعه‌ای که با بحران تأسیس نظم سیاسی مدرن مواجه هست، این سوالات فردی است، و این تأسیس مجدد نظم مدرن نیازمند یک بازارایی ذهنی است، و این اتفاقی بود که مثلا در مشروطه رخ داد، و عملا که طبقه بزرگی از روشنفکران شکل ذهنیت واحدی داشتن، و از درون اون بود که نظم رضا شاهی بیرون آمد. و به نظر من نظم آتی ما هم نیاز به یک چنین وحدت نظری داره، و بدون این وحدت نظر با صرف کنش در خیابان ما به نتیجه نمیده.
شما گفتید که یکی از رویکردهای روشنفکری یا نواندیشی حرکت به سمت ساختن آینده است، یا چشم داشتن به ساختن آینده است. این رو من کار ویژه سیاست میدونم. به یه معنای نواندیشان و روشنفکران باید تخیلاتی از آینده رو عرضه کنن به جامعه که در فرایند ساختن آینده به کمک مردمان ایران بیاد یا مردمان هر کشوری، و اونها خانه سیاسی پیدا کنن و ببینن با کدوم جریان سیاسی و کدوم کنش سیاسی همراهی بکنن برای ساختن آینده. و هر حال قابل قبوله که هر عملی پیش از اون به اندیشه و فکر و تفکر و گفتمان میرسه، اما در این حال تداخل اینها و در هم‌آمیزی اینها هم دردسر ایجاد میکنه، برای اینکه بسیاری از کسایی که پروژه‌های فکری رو دنبال میکنن به درست و غلط کارشون کاری ندارن، ولی درگیر مسائل فنی سیاسی نیستن، درک مناسبی از دشواری‌های تحولات اجتماعی و تحولات سیاسی ندارن، اتفاقا بسیاری از آسیب‌هایی که این دست روشنفکران و نواندیشان به جامعه تحمیل می‌کنن و در نگاه دیرایند میشه اینا رو فهمید، از همین زاویه است که اینا وارد فضایی میشن که درک مناسبی ازش ندارن.
و ببینید، منظور من از ساختن اولا ساختن یک دیسکورس و یک زبان برای فهم آینده است، فهم مناسبات میان چیز هاست،
یعنی در واقع تخیل آینده رو ممکن.
آره. نکته دوم اینه که منظور من از ساختن باز یک مقدار بیشتر درگیر شدن در فرایند تأسیس نهادهاست. ببینید، سیاست میتونه دو لایه داشته باشه. سیاست به مسابه اداره زندگی روزمره است. به طور مثال ما با افغانستان در مورد آب هیرمند مشکل داریم، نیاز به دیپلمات داریم، دیپلمات حقوقدان داریم، باید برن مذاکره کنن، چانه زنی کنن و این مسئله رو حل بکنن. خب این سیاست به معنای روزمره است. به روشنفکر خیلی درگیر این قضیه نیستن، حتی خودشون رو هم شایسته درگیر شدن در این قضیه نمیدونم. ولی اینکه ما یه دیسکورسی داشته باشیم، درکی از نظم داشته باشیم، مناسبات داشته باشیم و این مناسبات رو کمک کنیم ساخته بشه به نحوی که سیاستمدارانی بر سر کار باشن که مسئله هیرمند رو در این فرایند پیش ببرن، این نیاز به یک مشارکت بیش از مشارکت نظری داره. روشنفکران مثل مهندسان هستن، هم طراحی میکنن و هم در پای کار در کنار معماران و کارگران حضور جدی دارن. بنابراین به طور مستمر نیاز به تخیل جدید هست. یک بار تخیل کلی نظم، یک بار تخیلات جزئی، یعنی تکنیکال، برای اینکه بتوانیم کمک کنیم چیزی که در ذهن ما بوده با واقعیت ها سازش پیدا کنیم. و اینجا هم باز نیاز به کار فکری است. شاید ما با دستی های طبقات مختلف از روشنفکر را مواجه باشیم. مثلا ممکنه فردی بیاد و کمک کنه یک پارادایم شیفتی رخ بده، ولی این کافی نیست. نیاز به طبقه ای از آدم ها داریم با لایه های مختلفی از توانایی که به از این ظرفیت فکری برخوردار باشن که در عمل نیست، در کنار سیاست مداران در واقع این پروژه رو تحقق ببخشن. یک بار میگه که جامعه دچار استضعاف فکری مستضعف است از نظر فکری، باید کتاب بخونه. یک بار از شما هر روز و هر روز با این جامعه از نزدیک وارد گفتگو میشه، نه اون هم جامعه ای که توانایی اینو داره که پول دوره 500 هزار تومانی و 1 میلیون تومانی رو به شما رو بده بیاد در کلاس شرکت کنه، جامعه ای که در خیابان هست، جامعه ای که در حاشیه شهر هست و شما میخواهید این طور رو به او توضیح بدید که باید اول ذهنش تغییر کنه. علت این که بعضی از روشنفکران ما دچار تخیل شدن، دچار آرزو اندیشی شدن، یا به عبارتی ایده هاشون ظاهرا کمتر مفید هست یا حداقل ذهن تا تحقق فاصله داره، به این خاطره که فقط نشستن و مقاله نوشتن، کتاب نوشتن. من جلال آل احمد رو میپسندم، اگرچه خیلی بهش نقد وارده.
بذارید قبل از اینکه نمونه های دلخواهتون رو مطرح کنید، داستان رو یه مقدار شفافتر بکنیم. اگر فرض کنیم که یک نواندیش مسلمان با این پیدارشناسی که شما مطرح کردید بخواد از جهان جدید در جای مناسبی بیسته و مناسبات جهان جدید رو درک بکنه و لحاظ بکنه، پروژه اصلیش، یعنی اون آنالوژی شما رو اگر بپذیریم، مهندسان مسلمان رو شبیه مهندس بدونیم، این مهندس مسئله اصلیش چیه؟ چون تا حالا اون چی که من دارم میبینم در مهندسان مسلمان ایرانی، بیشتر مسئله شون نجات سنته یا خانشی از سنته که امکانات دفاع از اون رو فراهم بکنه، یک ساختن سنگری تازه برای دفاع از سنت دینی یا یک نوع فهم از سنت دینی. مسئله اصلی این مهندس باید چی باشه؟
ببینید، من یه مقدار سخن شما رو اصلاح کنم. هیچ کار روشنفکران دینی و روشنفکران پروژهشون دفاع از سنت یا نجات سنت نبود. یه مقدار اینو دقیق‌تر بگم، پروژهشون رها کردن انسان سنتی یا انسان نیمه متجدد نیمه سنتی از بحران‌ها و معضلاتش در فهم وضع خودش بوده. دقت کردید، این خیلی مهمه. شما مثلا به پروژه های شبستری، حداقل اینایی که بعد از انقلاب بوده، مسئلهش انسانه. این انسان در برهه سنتی بوده و روشنفکران با این مسئله مواجه
نمیشن. اینجوری نیستن. شما گل سرسبد رو مطرح میکنید که از حقوق بشر واگر دفاع میکنید.
آره، همشون اینگونه نیستن، چرا که شاید در گذشته هنوز این مسئله تمایز شکل نگرفته بود. یعنی وقتی که ما انسان سنتی رو، یعنی اون چهره انسان نیمه مدرن که در میان دو عالم گرفتار هست، هنوز پدیدار نشده. اینجا ما یک عالم سنتی داریم که در چالش با امر جدیده. لذا برای او شاید این مسئله کلی پیش میاد که من این سنت رو چگونه میتونم حفظ کنم، در این حال این دستاوردها رو هم جذب بکنم. ولی وقتی به دوره معاصر برمیگردیم که جامعه تا حدی دچار شکاف و گسیختگی شده، برای اولین بار افراد میتوانند خارج از فضای سنت میان سنت و تجدد حرکت بکنند، به تدریج ما با طبقه از نیروهای اجتماعی افراد مواجهیم که دیگر سنت بر اونها مسلط نیست و خود عدم سلطه سنت بر اونها خودش یک بحرانه، چرا که اونها بایستی بتوانن عقلانیت خودشون رو سامان بدن، ولی که هیچ نوع عقلانیت هژمونیک بر ذهنیتشون حاکم نیست. در لحظه سنتی هن، در لحظه مدرن هن، از نظر روانی دوچار دوپارگی هستن، شاید هم چندپارگی، ممکنه که به عناصر سنتی غیر دینی هم علقه داشته باشن. مسئله حداقل روشنفکران معاصر ما این لحظه‌ای که هست، بیشتر این انسانی است که گرفتار این وضعیت و مسئله‌ای که ما، یعنی منی که دارم الان صحبت می‌کنم، دغدغمون هست این مقدار متفاوت‌تره، چرا که ما احساس می‌کنیم نسل آینده و ما و نسل آینده از بخشی از اون تعارضات نجات یافتیم. امروز دیگه مسئله ما این نیستش که آیا میخوایم هم سنتی باشیم هم مدرن. ما تا حدی ارادمون برای این شکل گرفته که یک نظم یک پارچه مدرنی داشته. اینجا یک بحث روانشناختی در واقع اخلاقی است. این طبقه اجتماعی نوظهور جدید که به تدریج شکل گرفته خواهان یک نظم مدرن.
نظم اجتماعی مدرن پاسخ به چه مسئله ایه؟ یعنی اگر ما مهندسان مسلمان رو هم مهندسی بدونیم که شما هستن، به چه چیزی باید توجه داشته باشم که پاسخش نظم اجتماعی مدرن؟
مسئله این استش که این طبقات جدید خودشون باز طیف‌های مختلفی دارن، از افرادی که خدا ناباور هستن تا کسانی که فقط به یک امور معنوی وجودی شخصی باور دارن، یک دین خصوصی. اینها خواهان ترسیم یک فضایی هستن که بتوانن با هم زندگی کنن و ناچارن کسی میتواند این فضا رو ترسیم کنه که بهره ای از دو عالم داشته باشه، یعنی در واقع خودش بخشی از این زندگی باشه. یکی از چیزهایی که برای فهم پروژه های فکری خوبه دیدن خانواده افراده. بعضی روشنفکران وجود دارن که میبینید پدر در واقع پدر اصلا نسل رو تجربه نکرده، او این نسل رو نمیفهمه، این نسل رو نمیفهمه که فرزند در یک برهه میرفت در عمل سیاسی. من امروز فکر میکردم رو در روی کسانی میستاد که شب در یک مجلس مذهبی کنار هم می نشستم و به صدای خوش یک مطلب خوش می کردم و لذت می بردم. این روشنفکر این نسل رو نمی فهمه که این نسل که بعد از 3 دهه به جایی رسیدی که ندانم انگار شده، خدا ناباور شده یا معتقد شده به یک خدای حداقل، این نسل وقتی که این روشنفکر می خواد در مورد این عالمی که اینها درش قرار دارن تأمل کنه، نمی توانه اینها رو با هم جفت و جور کنه. کسانی میتوانند که خودشون بخشی از این پروژه و سیر بودن. برای همین ما ببینیم روشنفکران نوع دینی سنتی هم نمیتوانند، اونها با وجود اینکه شاید از نظر ذهنی آمادگی داشته باشن، ولی از حیث وجودی ظاهرا در مرز ایستادند و جلوتر نیامدن.
خب من حرفای شما رو میفهم ولی پاسخم رو نگرفتم. بذارید به همون مهندس برگردی، فکر کنم خیلی کمک کننده باشه. ما با یک جامعه رنگارنگ و گوناگون روبرو هستیم. برای نظم اجتماعی مدرنی که شما مطرح کردید، اون مهندس مسئله اصلیش چی باید باشه؟
مسئله اصلیش اینست که 3 ساحت رو بایستی هم در موردش مجدد بازاندیشی کنه که گفتم و هم پیوندی برقرار کنه در بیمیانه اینها. این اتفاقی است که در دوره مدرن رخ داد در غرب و شما میبینید از ماکیاولی که به صورت خیلی عملگرایانه از عالم در واقع
منظورتون از اون 3 ساعت هستی نظم اجتماعی و نظم سیاسیه؟
بله. ما الان دچار گسیختگی هست. خب آقای ملکیان رو نگاه میکنیم که ایشون نقطه‌های مهمی بر روایت الهیاتی از امر قدسی داره وارد میکنه، ولی در این حال میبینید که به طور پیوسته در حال بازخوانی متنای کلاسیک هست و احساس میکنید که اون باور درونی هنوز زایل نشده. اگرچه به درستی میاد میگه که این استدلال ها معتبر نیست، ولی چون بعد میبینی که به طور پیوسته داره با اون کانتکس گفتگو میکنه و این گفتگو تا حدی صمیمانه است، گفتگوی یک منتقد با متن نیست. و بعد وقتی که از ساحت الهیات به ساحت نظم اخلاقی و اجتماعی میبینی که بعضی خطوط قرمزی وجود داره در افکار اینها که اینها از اون رد نمیشن، یعنی خود انسان رو با همه تمایلاتش که موضوع تحلیلشون قرار نمیدن، اون اخلاقیات سنتی هنوز برایشون خطوط قرمز هست. اگرچه ممکنه با وجود اینکه این داشته هایی که از عالم سنت و تربیت سنتی دارن به حفظ کردن ممکنه خیلی در حوزه سیاست آوانگارد باشن و بیان نظم سیاسی رو در واقع انکار بکنن، ولی خب سوال این استش که اگر ما حتی کاربست حتی اقلی هنجارهای دینی رو در حوزه سیاست نفی بکنیم، اون جامعه، اون نظم اجتماعی اخلاقی که از درون چنین نظم سیاسی یا در نسبت با این نظم سیاسی پدیدار میشه چگونه جامعه است؟ و خب مؤلفه‌های اخلاقیش چیه؟ این مهمه. ببین من خیلی مطالبی رو که آقای سروش یا آقای ملکیان پروز بازداشت میدن رو میبینم، هنجارهای اخلاقی که روش داره تاکید میکنه اساسا با هنجارهای اخلاقی که انسان مدرن و همین نسل مدرن باش درگیره و نیاز داره یا تأسیس بشه یا بازاندیشی بشه هیچ نسبتی نداره،
هیچ مناسبتی. بذارید من یه سوال ملموستر بپرسم. کسایی مثل همین مهندسان مسلمان که نظم سیاسی مستقر رو به چالش میکشن، تا زمانی که مثلا نظم سکسی، نظم جنسی حاکم بر جامعه رو خیلی بهش نزدیک نمیشن، اساسا چقدر باورپذیرن برای نسل جوان و نسل جدید که بیشتر مسئلهش اونجاست؟ یعنی تو همین جنبش زن زندگی آزادی میشه از زن زندگی آزادی ستایش کرد، عرافی کرد، حرفای زیاد زد، اما به مسئله آزادی جنسی نزدیک نشد. مسئله آزادی جنسی که به اون رنگارنگی و گوناگونی گروه های آسیب پذیر جنسی مربوط میشه که الان رنج میکشن و ما نیازمند طرح گفتمانی هستیم برای رهایی اونها، برای اینکه جستجوی خوشبختی رو برای اونها آسان بکنیم و آزاد بکنیم.
دقیقا همینطوره. این یک مؤلفش هست، ولی به طور کلی چون اخلاقیات سنتی به طور ناخودآگاه با رجوع به سنت اخلاقی ما باز تولید داره میشه، بسیار از پرسش هایی که اینها دارن بهش باش در واقع درگیر هستن پرسش های معاصر دیگه نیست. دقت، یعنی به فضائلی دارن اشاره میکنن که این فضائل، فضائلی که مورد نیاز ما برای زیستن باشه نیست. برای این مثلا در مسئله زن، من چون تحقیق کردم و دیدم که شما میتونید تحقیق بکنید، جالب است که هیچ کدوم از این روشنفکران برجسته ما، چه آقای ملکیان، چه آقای سروش، چه خود آقای مجتهد شبستری، به طور مستقیم هیچ مقاله جدی ندارن. یعنی هم مقاله با تیتر اینکه خب ما با زن چیکار بایستی کنیم ندارم. من چون کل آثار آقای ملکیان رو حداقل دو تا دو سال پیش خوندم و آقای مجتهد شبستری، آقای عبدالکریم سروش، زن به مثابه یک پروژه مستقل موضوعیت نداره در دیسکورسشون. شاید به این خاطر که فکر میکنم ما مسئلمون انسان است، زن هم بخشی از آحاد انسانی است، ولی که احساس میشه که یک محافظه کاری در پسش وجود داره. واقعیت اینه که اگرچه زنان و مردان همه انسان هم، ولی مسائل متفاوتی دارن. یعنی چون روشنفکر هدفش تغییر اجتماعی است، بنابراین این واقعیتی که زنان در جامعه غرب چه در اینجا با بحران‌های مواجهن و این بحران‌ها باید مورد تأمل نظری قرار بگیره. ببینید حتی ما بعضی روشنفکران داشتیم که در مورد همجنس‌گرایی تأمل کردن، ولی در مورد زنان یا در مورد بعضی مفاهیم مثل امر جنسی به طور مستقیم تأمل نظری نکردن. این مشکل
اصلا شما در پهنه روشنفکری دینی یا اسلامی کسی رو میشناسی که موضوع آزادی جنسی رو جدی بهش پرداخته باشه، به عنوان یک دشواره بهش نزدیک شده باشه و تئوری
نه دن. نه پرداختن و خود من خیلی بهش دارم فکر میکنم. اساسا علتش اینه که شما وقتی آثار سنتی رو میخونید، اخلاق رو، با زهد شروع میشه و طرد در واقع شهوات و این نگرش به منفی به این نیروهای انسانی، این منابعی که در وجود ماست و سبک زیستن ما، علایق ما رو شکل میده، در این در واقع طبقات روشنفکر نهادینه است. برای همینه که من میگم با وجود اینکه خیلی دستاوردها داشتن، وقتی که عمیق‌تر میشن و میخوان نظم اخلاقی رو مجدد بازاندیشی کنن، نمیتوانن.
حتی روشنفکرهای سکولار ما هم به این مفاهیم نزدیک نمیشن. خود این شاید یکی از دلایل این باشه که چرا ما در عمل نمیتونیم این فرایند آزادسازی سیاسی، آزادسازی اجتماعی رو پیش ببریم، چون به هر حال همه آزادی مفهومی خود پیش رونده است. اگر در بنیادها مبانی آزادی رو ما درک نکنیم و گفتمان مناسب برای دفاع ازش نداشته باشیم، یه جایی به بنبست هایی میرسیم که از اون پیشتر نمیتونیم بریم. بازم منو میرسونه به همون پرسش که شما پاسخ ندادید، که این مهندسا مسئله اصلی که باید بهش بیاندیشن و بر اساس اون پروژه فکری خودشون رو گسترش بدن و دیولوپ بدن، اون مسئله چیه؟
مسئله اصلی در واقع این هست، حداقل من درک خودم رو میگم، این هستش که ما نیازمند درکی از نظم اخلاقی و اجتماعی هستیم که به همه شهروندان این امکان رو بده که به شیوهی که در واقع خودمختارانه بتوانن زیست خودشون رو سامان بدن. و این در واقع مسئله اصلی ماست. ببینید، این فقط هم زیست فکری و هم زیست مادیشون رو، در هر حال ما 5 سال پیش 10 سال پیش وقتی از در کلاس های درس می رفتیم، دانشجویان عقاید مختلفی داشتن ولی از شجاعت کافی برای ابراز برخوردار نبودن. بعضی هاشون خدا ناباور بودن، بعضی هاشون ممکن از نظر جنسی متفاوت بودن، بعضی هاشون به حجاب قائل نبودن، هر کسی یک تنوع، ولی هیچ امکانی برای ظهور این تنوع و پذیرش اونها به مثابه شکلی از زندگی وجود نداشت. امروز در اثر در واقع فشار اجتماعی و جنبش های سیاسی تا حدی این سبک های زندگی پذیرفته شده، حداقل در نظم مدنی. اما هیچ نوع دیسکورسی که توضیح بده این نظم مدنی در نهایت چگونه میتوانه پیوند پیدا کنه با نظم نهادی و با نظم فکری، هیچ دیسکورسی وجود نداره. در هر حال در نهادهای دانشگاهی ما مقاومت وجود داره. این خیلی مهمه. شما فکر نکنید که همین این اساتیدی که همین هفته ها به بهانه های مختلف در واقع در حوزه عمومی دارن ظاهر میشن، اینها با خیلی از این چرخش های فکری همسو هستن. ممکنه که خواهان عدم سرکوب این جنبش ها باشن، ولی ضرورتا به معنای همسویی نیست. بسیاری از این نخبگان فقط به عنوان به این پدیده به مثابه یک ابژه پژوهشی نگاه میکنن، چیزی که باید مورد تأمل قرار بگیره، عناصرش شناسایی بشه و با ابزارها و تکنیک های اجتماعی کنترل بشه، در نهایت فرسوده بشه و اثر خودش از دست بده، چون که احساس نمی کنن که در پس این تحولات یک درک برینی، یک درک متعالی از نظم وجود داره. این شاید اینجا وظیفه ما این هست، وقتی که یک روشنفکر میاد میگه که آقا اینها فقط دنبال شهوات هستن، یا درکشون از دموکراسی در حد چیپس و چیتوز و اینهاست، در واقع میگه که در پس این رخدادها هیچ درک برینی از امور وجود نداره. کل این ایده این هست. من استعاره مهندس
ایده سنتیه، قبول داری؟
کدوم ایده؟
ایده ای که این نوع تمایلات و گوناگونی ها رو خیلی تحقیر میکنه و در جای مناسب نمی نشونه.
و بعد دلیلش چیه؟ چون احساس میکنه که این فقط محصول یک انرژی های آزاد شده جاهلانه است، گروهی که سالها سرکوب شدن، الان در آتش ابراز تمایلات جنسی خودشون هستن، در آتش اینا که این روسری رو بردارن و اوریان بشن و گمان میکنن مسئله فقط اوریان شدن هست. خب ولی که واقعیت اینه که مسئله اینها نیست و وظیفه روشن فکران نوگرا یا اونهایی که میخوان آینده رو بسازن باید توضیح بدن چرا سرکوب و تحمیل حجاب عملا باعث شده که بسیاری از زنان ما از سلامت روان کافی برخوردار نباشن. مسئله این نیست که حجاب به عنوان یک امر انتخابی خلاف سلامت روان هست، ولی کن تحمیل اون و تحمیل اون از طریق تکنیک هایی که به زن می آموزه که پیکره او در واقع صرفا یک ابزاری برای دیگران هست برای لذت جویی، یا او باعث که همیشه شرمنده باشه از پیکره خودش و همیشه دیگران باشه.
شما از 3 ساعت صحبت کردید، هستی، نظم اجتماعی و نظم سیاسی. دریافت من اینه که در سنت به این که چه نوع نگاهی به اون دریافت از هستی و نظم اجتماعی و نظم سیاسی هست کاری ندارم، تفاوت‌های زیادی هست در سنت، هم ما با یک جریان روبرو نیستیم، پکیج‌هایی هست متنوع، ولی به نظر میرسه که درک چیره اینه که یک فکر سنتی یعنی منتالیتی سنتی از نظم هستی شناسانه یا اون دریافت هستی شناسانه شروع میکنه، یک نظم اجتماعی رو درک میکنه و بعد به نظم سیاسی میرسه. چیزی که باید به این گفتگوی ما هم مربوطه و فکر میکنم در جهان آینده نو اندیشی و روشنفکری باید تغییر بده جایگاه خودشه، اینه که این رو وارونه کنه، یعنی نظم سیاسی مورد پسند خودش رو در موردش فکر بکنه، بر اساس اون نظم اجتماعی رو طراحی کنه و بعد دریافت خودش رو از هستی به یه معنای دیگه دیولپ بکنه. خیلی غیر عادیه، ولی اینجوری بگم در سنت سنتی و از منتالیتی سنتی بسته ای از اصل‌ها متناسب با دریافتی که از هستی، اخلاق، علم، هر چی که داره میسازه و بر اساس اون میاد سیاست رو و نظم اجتماعی رو سامان میده. اما در جهان جدید اگه ما رنگارنگی و گوناگونی رو به عنوان یک اصل بپذیریم که سوئیچی نداره بزنیم تغییرش بدیم، در نتیجه هر پروژه‌ای به عنوان مهندس پروژه‌ای باید باشه برای اینکه به این افراد گوناگون و رنگارنگ امکان آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز رو بده، یعنی زندگی شهرنشینی متمدنانه ای که آدم‌های گوناگون بتونن بدون اینکه دخالت دردسرآفرینی بر هم دیگه داشته باشن کنار هم زندگی کنن و هر کدوم آزاد باشن، جستجوگر خوشبختی باشن. چقدر با این ایده موافقید که نواندیشی و روشنفکری معاصر و ایستاده در جهان جدید و مسلح به مناسبات جدید باید از اینجا شروع کنه که توضیح بده چگونه میخواد این تنوع و گوناگونی رو در دل شهر جا بده که زندگی شهری متمدنانه ادامه داشته باشه، آدم‌ها آزادانه جستجوگر خوشبختی باشن، در این حال با هم گفتگو بکنن برای درک نظم‌های اجتماعی بهتر و همچنین توضیح‌ها و برگفت‌های مناسب‌تر از هستی.
ببینید نکته‌ای که شما میگید درسته و اصلا ما هم از حوزه سیاست، اصلا پدیده روشنفکری پدیده سیاسی است و با دغدغه‌های سیاسی است که سعی میکنه زبان آکادمیک و زبان علمی رو به کار بگیره برای رسیدن به اون نظم سیاسی آرمانی خودش، نظم اجتماعی آرمانی خودش. اما ما اینجا بیشتر این تقدم و تأخرها بیشتر تقدم و تأخرهای تکنیکی و روشی است، یعنی در هر حال ما بایستی وقتی که میخواییم چیزها رو با هم، شما تو حوزه آموزش هم همین گونه است، چیزها رو به دیگران آموزش بدید، اونها رو دستبندی میکنه، تقدم و تأخر میبخشید. اما در جهان واقع چنین تقدم و تأخری وجود نداره. در واقع در نظر من رابطه اینها با هم یک رابطه افقی است، در یک کانتکست مشترک قرار دارن و در هم دارن اثر میذارن، در هم فرو رفته هستن، ولی این تفکیک و اهمیت دادن به یک بود نسبت به یک بود دیگه بیشتر یک تفکیک روشی است، تفکیک واقعی نیست. در جهان واقع شما حتی در امریکا هم نظم سیاسی، تغییر در نظم سیاسی به تغییر همزمان در انگاره‌های فکری نیاز داره. شما میبینید امروزه که وقتی در دیسکورس سیاسی امریکایی‌ها سوسیالیسم اهمیت پیدا میکنه، چپگرایی که در آمریکای شمالی من لمسش میکنم، یهو میبینید که همزمان با این تغییر ذهنی کنشه های سیاسی هم موضوعاتش داره تغییر میکنه. اینا رابطهشون رابطه عمودی نیست یا زیر بنا و رو بنا نیست، اینا یک رابطه های در واقع اصلا یک هستی هستن، دوتا هستی نیستن که ما بخوایم بگیم خب کدومش مهمتره. اینها همه در ذهنیت انسان ها داره رخ میده، ولی وقتی ما از بیرون میخوایم رویکرد تحلیلی داشته باشیم ناچارا باید اینا رو تفکیک بکنیم، بگیم این بودش بود نظری است، این بودش بود عملی است.
از یه جنبه قابل نقد حرف شما، چون در جوامع و ساختارهای سیاسی مدرن سازوکارهای رفع اختلاف مرزی و طرفین قانونی، حقوقی، مصوب وجود داره. یعنی مثلا فرض کنیم در مورد گرایش های چپ در کانادا یا امریکا اینجور نیستش که این گرایش ها همه جا به دعواهای عجیب و غریب و خونبار منتهی بشه. ما با یه سازوکارهایی به لحاظ سیاسی روبرو هستیم که با کمترین هزینه تعیین تکلیف میکنه تا اطلاع بعدی. اما در جامعه مثل ایران اینجوری نیست. اون مهندسی که شما گفتید مسئله اصلیش ابتدا باید برآوردن و برآمدن اون سازوکارهای حل اختلاف باشه که این تنوع و گوناگونی در دلش بگنجه. یعنی میخوام بگم که آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز و نهادهای سیاسی کارآمد مسئله اصلی یک روشنفکر در جهان مثل ایران باید باشه.
درسته، ولی که نهادها چگونه تأسیس یا بازسازی میشن؟ نهادها در واقع نهاد به معنای جامعه شناختش مجموعه از الگوهاست که حول یک نیاز شکل میگه، الگوهایی که برای تعمیر رفع یک نیازه و این الگوها در کنش روزمره افراد هستن که ظهور پیدا میکنن و در واقع تا شما یک نوعی هم افقی پیدا نکنید، افق مشترک پیدا نکنید، امکان تثبیت یک الگوی خاصی از کنش وجود نداره. یعنی جامعه ما امروز در برهه‌ای نیست که جامعه امریکا یا کشورهای امریکای شمالی قرار دارن، جامعه‌ای تا حد خوب سازمان یافتن از نظر نهادی. این جامعه برای رسیدن به اینجا 400 سال طول کشیده، 500 سال طول کشیده. جامعه ما شاید 100 سال 200 سال عقب‌تره به معنای نظم نهادیش، نه نظم مادیش. و ما در واقع باید هی گفتگو کنیم، هی دریافتامون رو با هم یه چی بکنیم و در حین این گفتگو بایستی الگوهای جدید تولید کنیم، الگوهای قبلی رو نقد کنیم تا به تدریج نظم نهادی پدیدار بشه. تا اون نظم نهادی در ذهنیت ما پدیدار نشه، در جهان بیرون هم به یک نظم سازمانی تثبیت شده تبدیل نخواهد شد. شما میگید در واقع ایدتون این هست ما به عنوان روشنفکر بیاییم و نظم سازمانی مناسبی رو بیندیشیم، تأسیس بکنیم و بعد بحران‌ها و معضلات و منازعات رو به درون این نظم سازمانی ببریم، در اونجا حل و فصل کنیم. حرف شما این هست، ولی سوال این هست که این سازمان‌ها چگونه میتونن تأسیس و مستقر بشن؟ اینها بر پیکره افراد دارن مستقر میشن. و
شما از یه زاویه درسته جمله درخشانی شما گفتید، گفتید روشنفکری در بنیادها پدیده سیاسیه. نکته‌ای که من میخوام بگم ادامه همین حرفه، به شرطی که
روشنفکری
میفهمم به هر حال در تاریخ این دیالکتیک و این رقم خوردن اتفاق خواهد افتاد. همه گفتگوهای ما برای اینه که این زایمان تاریخی کم درد سرتر، کم هزینه تر و زودتر اتفاق بیفته. والله بدون گفتگوهای ما هم یه زمانی به هر حال بنابر ضرورت‌های اجتماعی و تاریخی نهادها در ایران بالا خواهند اومد، سیاست تغییر خواهد کرد و و و همه این گفتگو برای اینه. میخوام به اینجا برسم که اگه اون جمله درخشان شما رو خوب بفهمیم، شاید آسیب اینجا باشه که بسیاری از نواندیشان و روشنفکران ما اساساً روشنفکری رو پدیده سیاسی نمیفهمند. یعنی اگه به اون مهندس برگردیم، یه جمله بگم شما، اگه به اون مهندس برگردیم، اون مهندس اساسا مسئله اصلیش آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز نیست. برای همین یعنی اساسا آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز رو درک نمیکنه به عنوان یه امر پسینی. اون بر اساس هستی شناسی ویژه‌ای که داره یا دانش حتی علمی ویژه‌ای که داره فکر میکنه به صورت پیشینی میتونه اگه این ساختارها رو اونچنان که تر تصورش هست فراهم بکنه مردم رو به بهشت ببره.
ببینید مشکلی، ببینید دو تا نکته هست. یکی اینکه ما نمیتوانیم نظم سیاسی رو تغییر بدیم مگر اینکه انگاره‌های فکریمون تغییر کنه و این انگاره‌های فکری که تغییر کرد عمومی هم شده باشه. یعنی حتی با نوشتن یک کتاب، من جلسه دیدم اخیراً گفتن آقا اینهایی که بیانیه روزن گشا رو نوشتن مثلا میخواهم بر اساس تئوری آقا فلانکس در واقع اصلاحات رو پیش ببرم. بعضی فکر میکنم پیش برد اصلاحات یعنی که مثلا کتاب آقای ایکس رو که فکر میکنید ایده خوبی داره ورداریم زیر بغلمون بزنیم با اون کار رو پیش ببریم. نه، ما هم بایستی در بنیادهای ذهنیمون تغییرات ایجاد کنیم، هم بایستی در وجدان عمومی تغییرات ایجاد کنیم و هم بایستی تصور درستی از نظم نهادی داشته باشیم و اینا همزمان با هم اتفاق میفته و علت این که جنبش‌های سیاسی پیش نمیره همین هست. ببینید الان اگر بخواهیم میان اپوزیسیون و اصلاح طلبان حتی به راحتی یه حداقل یه تغییرات سیاسی رو لیست کنیم امکانش هست، به راحتی میشه گفت آقا این سه تا کار رو میتونیم توافق کنیم، ولی وقتی که میخواهیم عمیق خب تبعات این سه تا کار رو بسنجیم و بعد جامعه رو هم راه خودمون بکنیم یا نیروهایی که دارن مقاومت میکنن رو به تسلیم وابداریم به صورت خشونت پرهیز، نه اینکه با یک نیروی خارجی بیایم اونو شکستش بدیم، اون وقت ما به یک دیسکورس نیاز داریم که ناموجوده. یعنی خب این سه تا نهاد رو از این شاکله حذف کردیم، همون چیزی که خب بعد میبینید تازه یک مسائل جدیدی داره ظهور
پیدا میکنه. خب من شما رو میپذیرم، ولی مثلا فرض کنید یه مثال بزنم به سکولاریسم یا آزادی جنسی فکر بکنید، اونچه که ذهنیت سنتی عادت بهش کرده اینه که بر اساس ارزش‌ها یا باورها و داوری‌هایی که داره با هم بحث میکنن، بگو مگو میکنن، ببینن به کجا میرسن. این یه منتالیتیه. منتالیتی دوم اینه که آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز بنیاد زندگی شهریه. بنابراین اگر حتی فرض کنیم مبانی فکری ما، هستی شناسی ما، هر چی که هست با سکولاریسم هماهنگ نیست، پرسش اینه که آیا بدون سکولاریسم میشه آموزش اجتماعی مسالمت‌آمیز داشت؟ بدون آزادی جنسی میشه آموزش اجتماعی مسالمت‌آمیز داشت؟ بدون برابری جنسی و برابری شهروندان میشه آموزش اجتماعی مسالمت‌آمیز داشت؟ کل دیسکورس عوض میکنه. من قبول دارم که تحققش و دیولوپ تاریخیش خیلی چیزا رو لازم داره، ولی بخشش هم برمیگرده به این که اساساً به مشکل از کدوم زاویه و با چه پرسشی نگاه کنیم.
ببینید بذارید از یه منظر دیگه به این داستان نگاه کنیم. شما در واقع الان در تقابل نیستش که برای پیشبرد امور، پیشبرد تغییرات نیازمند یه مجموعه نهادها هست. مثلا اون چیزی که در به این اولویت داره، یا اون چیزی که رورتی میگفت تقدم دموکراسی بر لیبرالیسم و حقیقت، یک عبارتی میشه این تعبیر رو کرد که مثلا ما باید اول دموکراسی سازی کنیم، یه نهادهایی داشته باشیم، زندگی کنیم. تعبیری که ایشون نقل میکنه در ابتدای کتابش که مثلا دیندار بودن یا دیندار نبودن همسایه من به من چه ربطی داره؟ خب ربطی نداره. این از منظر که انسان لیبرال سخن قشنگی است، راحت پذیرفته میشه. ولی واقعیت اینه که همین ایده رو اگر بخواید در ایران پیش ببرید، خودش یعنی یک منازعه بزرگ. و در واقع میزان این که ما بتونیم فرهنگ و نفوذ بدیم محصول چالش‌های مختلفی، یعنی امروز شاید برای شما راحت صحبت از این بکنید، از آزادی جنسی، همجنسگرایی و چیزهای دیگه، ولی باید دقت کنید که انسان سنتی که در جامعه ایران زیست میکنه نسبت به اینها دچار وحشت هست. اصلا بحث فقط فکری هم نیست، روانشناختی است. خب دچار وحشت هست، دچار این هستش که من تجربه داشتم، مثلا ممکنه که تجربه که خیلی دور نیست که بخواهدی رو که مثلا براشون سخت بود دامادش رو خدا ناباور باشه، خب هنوز براشون بحث نجاست انسان خدا ناباور مطرحه. خب شما بعد میخواید یک فرهنگ عظیمی رو وارد کنید که این فرد با یک مثلا انسان همجنسگرا در کنار هم سر یه سفره بشینن، سالاد همدیگر رو اشتراک بذارن، این از غذای اون تست
این کنه. جناب کاظمی، این دو تا مسئله است. یکی پروژه اجتماعی و سیاسیه که چگونه این مردمان رو از این وضعیتی که هستن نقطه آ به نقطه بی که فکر میکنیم مطلوب تره برسونیم، که در اینجا باید همدلی داشته باشیم. من اتفاقا با کرولتی و اینکه با خشونت بدون همدلی به این جماعت نگاه کنیم یا برچسبای خار کننده بزنیم کاملا مخالفم، اما الان بحث ما این نیست. بحث ما نواندیشان و روشنفکران هستن، یعنی کسایی که دست کم ادعا میکنن که در نقطه آ نیستن، در نقطه ب هستن. من مثلا اینه که اونا در نقطه ب نیستن، اونا همچنان در نقطه آ هستن، برای اینکه منتالیتیشون اونجوریه. حالا اینکه اونا اساسا درگیر همچنان هستی شناسی هستن، حالا همین پاسخهای عرفانی یا اخلاقی به مسائل میدن. در جهان جدید اصل اینه که ما انسان‌ها، ببینید شما مثلا تو امریکای شمالی اگه زندگی کنی میبینید آدم‌ها رنگ پوستشون با شما متفاوته، دینشون با شما متفاوته، هر چی که فکر کنی با شما متفاوته. من یک کتاب برای دوره کودکستان می‌خوندم، به بچه‌ها داشت این تفاوت‌ها رو درس می‌داد، یه جاش جمله‌ای گفته بود خیلی فوق‌العاده بود، نوشته بود خانواده‌ها متفاوتن. یکی از تفاوت‌ها گفته بود بعضی از خانواده‌ها تمیزن، بعضی از خانواده‌ها تمیز نیستن. یعنی حتی این رو هم به جنبه بد در نظر نمیگیره. تو بعضی از خانواده‌ها نوع بهداشت و رعایتش، تمیز بودن، شلخته بودن، نمیدونم خیلی چیزای دیگه است. توی غرب شما می‌بینی نوع لباس پوشیدن چقدر تفاوته. بنیاد جهان جدید اینه که از این تفاوت‌ها شروع کنیم و ببینیم با این تفاوت‌ها چگونه میتونیم کنار هم زندگی بکنیم. این منتالیتی جدیده که به نظر من به روشنفکر جهان سومی ایران، به مسلمانان، به روشنفکرهای مذهبی امکان میده که در واقع پروژه فکریشون رو بتونن بازآرایی بکنن که چگونه میشه از اون میراثی که دارن بهش علاقه‌مند هستن امکانی برای این نوع زندگی مدرن فراهم بشه. مثلا محمد مشتری شبستری که شما گفتید، خب حقوق بشرش و این که میگه دین باید محاط بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، شگفتیش در همینه. دلیلش این نیست که الزاماً در قرآن ممکنه همه چیز مناسب با حقوق بشر باشه یا همون جوری باشه، درکای متفاوتی هست که با اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیخوره. اما اگر ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای زندگی شهری قرار ندیم، دائما باید با هم دعوا کنیم. از اینجا باید شروع کرد. پرسش من همچنان پابرجاست، آیا قبول دارید که اون مهندسا باید از اینجا شروع کنن یا اینکه نه پیشنهاد
ما از اینجا شروع میکنیم ولی دیگران از اینجا شروع نمیکنن یا دیگران در جای دیگری هستن؟ منازعه این هستش که چه تصوری از در نظر بگیریم که این حقوق بشر نفی خشونت هسته اصلیش باشه و این کانتکست به نحوی گسترده باشه که اون فرد هم به این کانتکست منتقل بشه. مسئله پیچیده همینجاست. اگر نه اینکه
پرسش ما اینه که ایستگاه آخری که نواندیشان یا روشنفکران باید بیستن کجاست؟ اگه بپذیریم ایستگاه بیستن، پرسش بعدی اینه که
من میگم ایستگاه آخری که آنها ایستادن کجاست؟ ایستگاهی که بایستی در واقع به سمت شرکت کنم کجاست؟ ببینید من سه تا نکته رو میگم در چون بکنم وقتم داره تمام میشه، سه تا نکته رو میگم. یکی اینکه اولا این روشنفکران ما الان در کجا ایستاده. ببینید چه سروش، چه ملکیان، چه شبستری غیر سیاسی نیستن، سیاسی هستن، همین الانش هم دارن اکت سیاسی میکنن، اما شاید شما اون چیزی رو که انتظار دارید نمیبینید. دلش رو من بگم که بدونید کجا ایستادن. اونا در جایی ایستادن که نظم سیاسی که گمان میکردم میشد تأسیس کرد فرو پاشیده، نظم اجتماعی و اخلاقی که گمان میکردم به اتکای اونها اون نظم سیاسی داره تأسیس میشه در حال فرو پاشیه و هیچ ظرفیتی برای بازسازی مجدد این دو حوزه در اینها موجود نیست. در نتیجه اینها به تنها جایی که پناه میبرن آن حوزه هایی است که حوزه های ذهنی و شخصی است. بنابراین امروز شما عبدالکریم سروش رو به طور معناداری شاید اصلا نتوانید روشنفکر بنامید. متفکر هست ولی روشنفکر به عنوان کسی که اراده‌ای برای تغییرات شدید در جامعه داره، او از این کار ویژه عقب نشسته چون احساس میکنه دیگه ظرفیتی برای این کار نداره. رضا شما هی میگید که آقا شما روشنفکرید کجا هستید؟ خب او که نبایستی بیاد بگه من استعفا دادم از روشنفکر بودم. من یک فرد معنوی هستم که دغدغم این هستش که ساحت معنوی افراد رو نجات بدم، چون احساس میکنه نظم اجتماعی رو نمیتونه نجات بده و نظم سیاسی هم نمیتونه نجات بده. دقت کردید؟ بس علت این که اونها وارد درگیر شدن با جامعه پروژه‌های جدید نمیشن اینه. لذا ما از روی اشتباه در واقع روزمره، زبان روزمره میگیم آقا روشنفکر روشنفکر روشنفکر، ولی شاید اونها دیگه خودشون رو روشنفکر به معنی کارکردی نبودن، متفکر معنوی هستن. بنابراین اونا اونجا ایستادن و عملا در حال دیدن فروپاشی نسل هایی هستن که گمان میکردن به اتکای اونها شاید بشود جهان دیگری تأسیس کرد. خب ما دیگه نمیتونیم از اونها بیشتر از این انتظار داشته باشیم. اما ما کجا بایستی بریم؟ به نظر من ما چون کار روشنفکر طراحی یک ذهنیت و یک مجموعه یک زبان جدید هست و این زبان جدید سه گروه رو هدف قرار داده به نظر من. این خیلی مهمه. یکی توده ها، دومیش نخبگان سیاسی و ابزاری به تعبیر، سومیش نخبگان فکری. و اینا الان نظم اجتماعی که علتی که نظم اجتماعی ما فرونی میپاشه یا نظم سیاسی تغییر نمیکنه این هست که میشود گفت نخبگان فکری و نخبگان ابزاری ما، نخبگان ابزاری ما در سازمان ها و بروکراسی ها و دستگاه دولتی هستن، نخبگان فکری ما هم در دانشگاه ها بیشتر هستن. اینها هنوز با جامعه همسو نیستن، به این دلیل هستش که اونها هنوز درکی از آینده‌ای که بایستی به سمت حرکت کنن ندارن. این خیلی مهمه. یعنی ما هیچ پروژه سیاسی روشنی برای توصیف یک نظم غیر سکولار، این چیزی که من دارم، اما آزادانه نداریم. ما توصیفی از پروژه نفی اسلام سیاسی داریم، این چیزی که روشنفکران دینی انجام دادن، ولی هیچ دو پروژه‌ای که نظم سیاسی آرمانی آزادانه اما غیر سکولار بود، برخلاف پروژه‌ای که اپوزیسیون خارج داره فکر می‌کنه نظم آتیک نظم سکولاره، ما نیازمند یک چنین توصیفی هست. این توصیف ناموجوده. لذا نخبگان
نظم غیر سکولار یعنی چی؟
یعنی نظمی که بتوانه آزادانه باشه ولی در این حال وجدانهای دینی ما رو به رسمیت بشناسه، نه در حد حوزه خصوصی بلکه در این حد که بتوانه در حوزه عمومی هم کنشگری کنه، نه به صورت استثوابی بلکه به مثابه یک درک انسانی از پدیدارها.
خب اینو چرا میگید غیر سکولار؟ تو امریکای شمالی، تو همین امریکا چنین نظمی هستش؟
من اینو گفتم غیر سکولار چون از قضا این نکته‌ای که شما گفتید بیشتر روشنفکران ما ادبیاتشون فرانسوی است. یعنی وقتی هم که میگن سکولار منظورشون لایک هست، یعنی تهش اونه. لذا وقتی میگی غیر سکولار، یعنی این شاید بعداً بایستیم صحبت کنیم در موردش. سه تعبیر از سکولاریسم رو من شناسایی کردم، حداقل دو تعبیرش اینجا لیست میکنم. یه تعبیر از میگن آقا جدای دین از سیاست. خب این رو بیشتر روشنفکران سکولار ما میگن که ایشون تحت سنت فرانسوی هستن. دولت فرانسه نمونه آرمانیش هست برای اینها. یکی درک اصلاح طلبان هست که میگن که جدای نهاد دین از نهاد سیاست یه مقدار نرمتر هست، ولی به نظر من هیچ کدوم اینها کارساز نیست. اونا نیازمند یک درک متفاوتتری هستیم. یعنی ما نمیتوانیم نهاد دین رو از حوزه سیاست جدا کنیم در ایران. بنابراین من یک روایت دیگه ای دارم که مختصر اینجا بگم در این وقتی کم، و اونم نستش که برچیدن تویشمونی و سلطه نهاد دین بر حوزه عمومیه. پروژه ما این هست و این ضرورتاً به معنای غیر دینی شدن حوزه عمومی نیست، بلکه اگر به طریق تکنیکال و نرم افزاری بگیم نبایستی نظم دینی دیفالت، نظم سیاسی و اجتماعی دیفالت تابع یک سری هنجارهای دینی باشه. خب و این ضرورت سکولاریسم نیست. ممکنه در زندگی عملی و در نظم حقوقی و سیاسی منابع دینی
میشه گفت فراسکولار، به جای غیر سکولار بگیم فراسکولار.
فراسکولار در حال باید اندیشیده بشه. یعنی متاسفانه روشنفکران ما هیچگاه نظم بریتانیایی و آمریکایی رو مورد تأمل قرار ندادن که چطور پادشاه انگلستان میتواند رئیس کلیسای انگلستان هم باشه. و اون وقت نهاد جدای نهاد دین از سیاست که ما ازش در میزنیم اصلاح طلبان، خب این با سکولاریسم به معنی واژه عرفیش چه نسبتی داره؟ اینه که ما نیاز به یک پروژه سیاسی این گونه داریم. دومین پروژه که ما نیاز داریم که بیشتر توده ها رو هدف قرار داد و این پروژه از وقتا کم اهمیت ترینشونه، چون به وسیله شبکه‌های اجتماعی و نخبگان به طور عمومی داره پیش میره. تغییر وجدان عمومی است، وجدان دینی هست. ما نیازمند یک وجدان دینی جدیدتر هستیم که نحیفتر و عقلانی تر باشه، و این پروژه خوشبختانه خیلی پیشرفته. اصلا بحران ما هم همین هست، یعنی جامعه از نظر دینی بسیار تغییر کرده، اما نخبگان ابزاری ما این درک جدید رو نمیتوانن وارد ساحت سیاست بکنن. ولی جالبه اینجا، تا اینجا رو شاید شما میدونید، ولی نخبگان فکری ما هم به شدت از این حیز عقب افتاده هستن. یعنی وقتی به طبقه دانشگاهیان ما مراجعه میکنید که بچینین استثبابی با همین فیلترینگ ها وارد دانشگاه شدن، استاد شدن، اینها هنوز درگیر و دار الهیات سنتی هستن. اینها نیازمند اینه که ما یک چرخش مهم الهیاتی رو تجربه بکنیم، که به دلیل اینکه اون روشنفکران کلاسیک ما این چرخش رو انجام ندادن، و معمولا مهمترین مصرف کنندگان تولیدات این روشنفکران هم همین دانشگاهیان نخبه هستن، اینها هم در گذشته ایستادن. ببینید در هر حال چند روز گذشته نیمه شعبان هنوز نویسندگان دانشگاهی و نیمه دانشگاهی ما این انگارشون است که خب نظم موعود مهدوی چیست و نظم کنونی چه نسبتی با اون داره اساسا. و از اون مهمتر، من آقای فیرهی رو نام میبرم دیگه در آخر گفتگو، خب ایشون یک کتاب دوجلدی در مورد فقه و دولت داره که وقتی که به همون فصول آغازینش مراجعه میکنیم، چون این کتاب رو عناصرش رو تدریس میکردم، میاد وقتی به بحث‌های الهیاتی میرسه که مهمترین بحث‌هاش، به راحتی میگه من مفروضات الهیات سنتی رو میپذیرم در باب امامت، عصمت و چیزهای دیگه، و خب بعد می‌خوایم بر اساس این مفروضات فقه مدرن تأسیس کنیم، و پروژه ایشون همونجا شکست می‌خوره. وقتی کتاب رو بخونید، آثار ایشون بسیار آثار خوبی است، ولی نه برای اینکه فقه مدرن تأسیس کنیم، برای اینکه از فقه سنتی گذار کنیم. من خیلی از نکته‌های مفید از کتاب ایشون آوردم. و اینجا میبینید که آقای فیرهی گرفتار الهیات سنتی است و آن میزان مدرن هست که سروش و ملکیان این الهیات رو مدرن کردن. و من یه نقدی با آقای فیرهی نوشتم تو اینترنت هست که گفتم هر چیزی که شما میگید و گمان میکنید اینها دستاوردهای فقه سنتی است، آوردهای روشنفکران دینی ماست، مثل اینکه زمان بودن فقه نمیدونن تحصیل فرده. امروز اینها انقدر عمومی شده که فکر میکنیم که سالها به اینها باور داشتیم، ولی وقتی که به تاریخ اینها نگاه میکنیم میبینید که 30 سال پیش اینها مباحث بحث برانگیز بود. این رو بگم که ما نیاز داریم نخبگان فکری ما ذهنیتشون تغییر کنه، نیاز داریم وجدان عمومی تغییر کنه که تغییر کرده و کمترین بخشی کار همینجاست، و نیاز داریم نخبگان سیاسی ما که بروکراسی دولت رو دارن اداره میکنن درک جدیدی از نظم آتی پیدا بکنن و تکلیف خودشون رو در نظم آتی بدانن. به نظر من همه اینها یک پروژه بزرگی است که رها شده. چرا؟ چون اون مخبگان رو سنتی ما به اینها نپرداختن، و در بخش‌های مختلف جامعه ما بعضی از این پروژه ها پیش رفته، ولی ظاهرا نیاز به یک مفنای بزرگ هست. من این جمله آخر رو متنای بزرگ و دورانساز هست که همه این بصیرت ها رو در اون متن وارد بشه و خوانده بشه و زمینه گذار رو از یک دوره در دوره کنونی به دوره آینده فراهم کنه، همون کاری که سروش با قبض و بسط کرد. ما در این برهه قرار داریم، چه معتقد به تقدم سیاست به امر فکری باشیم، چه تقدم امر فکری به امر سیاست، با این متنای بزرگ نیاز داریم که نوشته شه. و متاسفانه نوشته نشده، و دقیقا شما میبینید که عمل سیاسی ما هم دچار انسداده، یعنی فقط ما شاهد شکرش ها و اعتراضات هستیم.
بذارید با همین جنبندی شما گفتگو رو به پایان ببریم. برای شما آرزوی سلامتی و شادی میکنم. بدرود.